مگه هیشکی و جستو ندارم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
چشم‌انداز،
چشم‌اندازی از دریچه که سلامت به آینده.
برنامه ای از شبکه رادیویی سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، موجه این برنامه و برنامه های چشم‌انداز بررسی میکنه سیاست‌گذاری کلی حوزه سلامت رو. اما موضوع افزایش جمعیت موضوع مورد توجه و یکی از اولویت های برنامه‌ریزی در کشور هست. آنچه که در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم نرخ باروری است پس از اجرای قانون جوانی جمعیت. قانون جوانی جمعیت مصوباتی داشت در یکی دو سال گذشته و البته با در نظر گرفتن جنبه های مختلفی که بتونه کمک بکنه به زوجهای جوان ما برای فرزند داشتن، همواره پیگیری شده توسط رسانه ها اجرای شدنش و همینطور موارد مختلفی رو که در فحوای قانون هست و البته تأثیری که در روند رشد جمعیت داشته. شاید زود باشه که برای یکی دو سال پس از اجرای قانون ما بخوایم نتیجه گیری خاصی داشته باشیم، اما عدد و رقم ها میتونه نشانه هایی باشه از تأثیری که اجرای شدن این قانون گذاشته. نرخ باروری یکی از شاخص هایی است که ما میخوایم در این برنامه در موردش صحبت بکنیم و ببینیم که بعد از اجرای قانون جوانی جمعیت نرخ باروری چه تغییری داشته. دعوت میکنم شنونده باشید.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در سال 99 میزان باروری کل در ایران در نیمه نخست دهه 90 با شیب ملایم رو به افزایش گذاشته، به گونه ای که از 1.75 در سال 90 به حدود 2.7 فرزند در سال 96 رسیده است. شاخص باروری با اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت رشد داشته، به گونه ای که در سال 1401 میزان موالید سنین 20 تا 24 سال 16.54% بوده که این آمار در سال 1402 به 18.97% رسیده است. دکتر صابر جباری مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت:
اما به روایت آمار بخوام عرض کنم، ما مولدمون در سال 1402 نسبت به 1401 کاهشی بوده، ولی سیر نزولیش نسبت به سالهای گذشته کاهشی بوده. به این معنی که ما سال 94 کاهش میزان مولدی در کشور داشتیم، فرض بگیرید در سال 98 ما مثلا حدودا میزان مولدمون 120 هزار کاهشی بوده مثل سال قبلش. کاهش موالید ما که حدودا 17 هزار هست در مقایسه با سالهای گذشته خودش بیانگر این است که روند نزولی ما نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده و آرام‌تر شده و در مورد 34 جمعیتی هم خطر سالمندی همچنان کشور رو تهدید میکنه و در گذشته این آلارم زدن حساب از اینکه که میبینید به شما نزدیک‌تره، واقعا ما باید موضوع سالمندی رو جدی بگیریم و برایش تدبیر بکنیم، ولی ما به شدت امیدوار هستیم روند این رو در نمودار احساس میکنیم که اگر این مجموع اقدامات انجام نمیشد این تیک کاش موارد ما حتما بیش از 50,000 بود، اگر هم 17,000 داریم ولی بعد دقیق کنیم، علمی کنیم، خدمت شما اعلام کنیم، قسمت شریزه رو ما دقیق کنیم که باید خبری که اعلام کنیم دقیق باشه، ولی ما تو بحث سیاست‌های جمعیتی و خطر سالمندی حتما امیدوار هستیم که مجموعه اقدامات میتواند ما رو نجات بده که ما در سیاست‌های جمعیتی نیفتیم. این که کاهش موارد اصلا شدتش و روندش آرام‌تر شده دلیل این است که اقدامات مؤثر بوده و اگر این اقدامات نبود ما میزان موارد پیش بینی میشد که زیر 1,000,000 نفر باشه و انشاءالله باید هممون تلاش کنیم برای نجات کشور و آینده کشور.
شتاب روند سالمندی و کاهش جمعیت کشور را با بحران انقراض نسلی مواجه می کند و به نظر می رسد سیاست های تشویقی قانون جوانی جمعیت که البته به طور کامل هم اجرا نمی شود نتوانست نرخ باروری را افزایش دهد.
اما در این لحظه گفتگوی بنده رو میشنوید با آقای دکتر محمد ولی علیی، مسئول گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. آقای دکتر علیی، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون دارم و از عدم.
سپاس از اینکه همراه ما هستید. آقای دکتر علی، ما به هر حال یکی از اولویت‌هایی که همواره در رادیو صمد پیگیرش هستیم وضعیت جمعیتی کشور هست که از سال‌های گذشته اظهار نگرانی‌هایی که نسبت به رشد منفی شد از سوی سیاستگزاران، صاحب نظران در علوم مختلف، همینطور مصوب شدن قانون جوانی جمعیت. میخوایم ببینیم که بعد از این یکی دو سالی که قانون برخی از مواردش اجرایی شد چه تأثیر روی نرخ باروری گذاشته و اصولا وضعیت جمعیتی کشور رو میشه الان تحلیلی داشت نسبت به تأثیری که همین اجرا شدن قوانین جاری داشته. ابتدای امر از شما بپرسم که نرخ باروری احساس شده برای سالهای گذشته سال 1400-2401 مقایسه میفرمایید؟
بله، من قبل از اینکه بخوام این آمارا رو خدمت شما عرض کنم، ببین جریان جمعیت یک جریان نسلی و بین نسلی، این گونه نیست که مثل اقتصاد شما مثلا یه فعالیتی داشته باشید و تولید ملی، تولید ناخالص ملی، جی دی پی و امثال اون بالا یا پایین بره. جمعیت چون نسلیه، هنگامی که یک جریان اثرگذاروش اثر میذاره بعد از سالها خودشون نشون میده، لحظه‌ای نیست. یعنی فرض کنید شما انسان‌ها اگر هم میخوان فرزند آوری داشته باشن بر اساس سبک و زندگی و الگوی رفتاری و هزینه و معیشتی که داشتن در آن واحد که نمیتونن تصمیم بگیرن فرزند داشته باشن و برای داشتن فرزند آوری و یا حداقل یک معونه زندگی مسکن لازمه، شغل لازمه، به اصطلاح فرصت برای پرداختن به زندگی وجود داره، اینها همه معلقات و متعلقاتیه که در واقع برای فرزند آوری و تغییر نسلی وجود داره. اگر شما از دوره به خصوص 30 ساله قبل جریان کاهش جمعیت رو در برنامه کلان ساختار جمعیت ایران قرار دادید، وقتی رسیده به سال مثلا 1397 و 8 و متوجه شدید که چه اتفاقی داره میفته، شما نمیتونید یه مرتبه ریل رو برگردونید و به اصطلاح واگن‌ها رو تغییر بدید به همون میزانی که اینقدر زمان طول کشیده بود. حالا اگر خوشبینانه نگیم به اصطلاح حداقل 8-12 سال طول میکشه تا بتواند نگاه مردم، شرایط اقتصادی و نگرش مردم نسبت به زندگی رو تغییر بده. پس اگر قانون جوانی جمعیت احیانا در یکی دو سال فعال شده و امسال هم، اولا این قانون حداقل اقلیه که وجود دارد برای به صدا تغییر نگرش نسبت به جمعیت و جریان اجتماعی، و اگر هم بخواد به اصطلاح کل و مجموعش اجرا بشود و نه در قالب صرفا اعانات، مشوقات، معافیت ها و امثال هم، این در سالهای بعد آثار خودشون نشون خواهد داد. شما اگر یک زوج میخوان ازدواج کنن، قبلا باید حداقل با توجه به زندگی امروز شهری و شهریزه شدن جامعه ما، مسکن لازم داره، شغل لازم داره، درآمد لازم داره، خیلی چیزای دیگه. پس نباید خیلی انتظار زیاد و خوشبینانه داشته باشیم که حالا قانون جوانی جمعیت اجرا شد پس چی. این اون مقدمه که من عرض کردم که از تالی و شنوندگان محترمتون حداقل از موزه و شرایط به صدای یک دریافت کلی داشته باشن.
بله.
در مورد نرخ موالید توجه داشته باشید که ما نرخ رشد نداریم، نرخ موالید داریم در این قضیه. بله، نیه نرخ رشد سالانه داریم که امروز حدود به اصطلاح 0.73% داره، یعنی
بله.
1% نرخ رشد سالانه.
بله.
نرخ رشد سالانه یعنی کل اضافه جمعیت تقسیم بر کل جمعیت، یعنی موالید منهای مردمی تقسیم بر کل جمعیت میشه نرخ رشد. این ملاکی نیست برای ما چون اون محاسبات دیگری داره. ما نرخ فرزند آوری رو داریم که اصطلاح جمعیتی بشه میگیم TFR یا Total Fertility Rate. اون در واقع در گذشته در دهه 60 حدود 6.4 بوده، همینجوری کاهش پیدا کرده، سال 75 رسید 2.2، پایان سال 42 رو من برآورد دیگه انجام دادم 1.61.
پس 1.66 نیست؟
نه 61. من محاسبه که انجام دادم با همه چارچوباش 1.61. این 1.61% نیست، فقط نرخه. به عبارت دیگر یک زن در جامعه امروزی ما 1.61 فرزند، یا به عبارت عامیانه از 100 تا زن در جامعه ما که در سن بالقوه باروری وجود داره 161 فرزند به دنیا میاد که از این تعداد حدود 79 فرزندش دختره، بقیه پسره. یعنی به جای 100 تا مادر در جامعه امروز ما 79 دختر جایگزین می شوند.
بله.
نسل بعدی ما حداقل 20 خورده زن در نسل بعدی
کمتر میشه.
این با زبان عامیانه میگم که عزیزانی که به صدا شنونده هستن متوجه این آمار و قضایا بشوند. حالا این وضعیته. این قضیه ما از سال 1368-69 به بعد کاهش داشتیم تا به امروزی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم.
یعنی این روند همچنان کاهشی، چون یه اظهار نظری از ریاست کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس من دیدم که نرخ باروری رو از عدد 1.65 به 1.66 گفتن که افزایشی بوده دیگه.
من اینو تکذیب میکنم. من به عنوان یک جمعیت شناس دارم صحبت خدمت شما. من آمارهایی رو که دریافت کردم چه از به اصطلاح سازمان ثبت احوال، چون طرح شماری علی که نداریم، که سرشماری در سال 1395 داشتیم، قرار بود 1400 انجام بگیره که تحت دولت آقای روحانی لغو شد. سال 1405 ما سرشماری داریم. پس ما تمام منبع ما یکی مرکز ها، یکی سازمان ثبت احوال، یکی هم به اصطلاح وزارت بهداشت درمان برای ثبت موالید در به اصطلاح بیمارستان و امثال هم.
بله.
آماری که من احصا کردم 1.61. حالا اونا اگر آماری دارن بسم الله، من آماری که خیلی به اصطلاح تازه دارم همین آماره. ما افزایش نداشتیم. من تصورم اینه که اگه قضایای جوانی جمعیت و برنامه‌شون نبود کمتر از این میشد. یعنی به عبارتی مقدار شیب یا مقدار در واقع سقوط رو یه مقدار کاهش داده و سالا طول میکشه تا این دوباره اصطلاحاً یه مقداری اون شیب کم بشه و نهایتاً بتواند یه روزی به طرف جبرانی که اصطلاحاً 2.1 در دنیا مطرح، برای ما باید 2.3 بشود. یعنی هر 100 تا زن به اصطلاح 230 فرزند به دنیا بیارن.
یعنی متوسط 2 فرزند باید خانواده ایرانی پیش بینی بکنیم که داشته باشیم اگه می‌خوایم به اون نرخ مطلوب برسیم.
ببینید خیلی راحت عرض می‌کنم، اگه 100 تا زن، نه مادر نه زن،
بله،
تعداد فرزند به کل زنان است، نه کسانی که مادران فرزند میارن.
بله.
100 تا زن در جامعه ما باید 100 تا دختر در نسل بعدی ابقا شده باشن.
بله.
حد اقلیه که برای اصطلاحاً بقای نسل لازمه.
بر اساس مبنای آماری که داشتین،
بله،
شما شاخص توتال فرتیلیتی ریت رو 1.61 محاسبه
کردید. بله.
خب این از این. و بعد اینکه اصولاً شما فرمودید آنچه که حالا ما استنباط میکنیم، تحلیلی که شما داشتید، اجرای شدن این قانون تو 2 سال گذشته باعث شده که بالاخره این شیب سرعت کاهشی یه مقدار شیبش کمتر بشه و این سرعت گرفته بشه، درسته؟
حالا ما یه اصطلاح فیزیک میگیم شتاب سقوط کمتر شده.
شتاب سقوط کمتر شده. حالا موضوع اینه که ما واقعا بحثمون فقط قانون جوان جمعیت نیست دیگه. همه ابزارهایی است که علم جمعیت شناسی بهش اعتقاد داره و میتونه کمک بکنه. یعنی میخوام یه تحلیلی شما داشته باشید. شما فرمودین این قانون حد اقلیه که میتونه این شیب رو کاهشی بکنه.
بله.
و یا ما حالا اون انتظارات خودمون رو از افزایش جمعیت داشته باشیم، این حد اقله.
بله.
چیزی که شما روش تاکید کردین نیازهای اساسی که یه خانواده باید داشته باشه،
نیازهای معیشتی و مادی.
بله. نیازهای معیشتیه. من یه رقمی میخوندم، مثلا وامی که در سال گذشته در اختیار زوجین قرار داده شده مشوق فرزندآوری 200 هزار میلیارد بوده.
بله.
همین اگر می اومد تو بخش تولید، اشتغال زایی، تامین مسکن، به زعم شما اثراتش عمیق‌تر بود و اثراتش مثبت‌تر میشد. چون داریم هزینه میکنیم دیگه. ببینید الان یه دولت یه انتظاری از بانک‌ها داره برای اینکه این مبالغ نقدی در اختیار خانواده قرار بگیره. حالا زمینی که در اختیار قرار میده، مبالغی که در اختیار قرار میده برای اینکه توان اقتصادی زوج رو ببره بالا.
ببینید، من دو تا مثال رو میارم که در واقع عزیزان و شنوندگان بهتر متوجه بشن. اولا این مقداری که در بحث وامنا دادن اپسیلون و یا در واقع بسیار بسیار ناچیزه در مقایسه با هزینه که برای اشتغال، برای مسکن، برای در واقع ایجاد تولید انجام میگیره. اونا رقمش بسیار همتیه، این عدد اصلا رقمی نیست. به عبارت این فقط اگر یه مقداری به اصطلاح با ایهام و اینا گفته باشیم، فقط بیانگر این است که نظام حاکمیتی و نهادهای دولتی همیشون بر اینه که به اصطلاح یه بخشی و یا باری رو از جمعیت رو به اصطلاح بردارن و شروع کنن. پس در مقایسه با اونا اصلا عددی نیست. یه نکته. بلکه کل کشورهایی که به اصطلاح با بحران جمعیتی، به ویژه کل کشورهای اروپایی، ژاپن، ایتالیا، آلمان، انگلیس، فرانسه، استرالیا درگیری هستن، همه اینا هزینه های کلان انجام دادن. فرانسه 4.7 تولید ناخالص ملیش رو برای قضیه اختصاص داده. 4.7 به اصطلاح جی دی پی رقمی است که فقط مقایسه کنید کل سرمایه نظام آموزشی ما در ایران 1.9 تولید ناخالص ملیه و اون این مقدار رو آورده برای جمعیت سرمایه گذاری کرده. توفیقاتی رو داشته اما توفیقات به شدت ناچیز بوده. چرا؟ در واقع این قضیه یه جور باور و نحوه نگرش و سبک زندگیه. شما فقط دوتا علت رو عرض میکنم. هنگامی که ما جامعه ایران آوردیم 43% از جمعیت ایران رو در 9 کلان شهر جمع کردیم. دقت بفرمایید. 43% جمعیت ایران در 9 کلان شهر جمع شدن. کلان شهر به لحاظ ماهیتی ضد جمعیته. زیرا همه هزینه ها هرچی که شما فکر کنید، آموزش، بهداشت، مسکن، تحصیلات به اصطلاح رفاه، آموزش، همه اینا رفته بالا. طبعا در این شهر شما نمیتوانید زیاد سرمایه گذاری بکنید و الی آخر.
ضمن اینکه روی اون باورهای فرهنگی افرادی هم که مهاجرت میکنن تاثیرشو میذاره. یه تو درسته.
میخوام اینو عرض کنم. یه نکته، بعد شما اومدیم آموزش عالی رو، سواد و تحصیلات رو، به ویژه تحصیلات عالیه رو، به ویژه برای خانم ها شرایط جوری رقم خورده که امروز از به اصطلاح کل ورودی های دانشگاه در ایران 65% خانم ها تشکیل میدن. اینا رو با آمار و ارقام عرض میکنم، روزنامه ای نمیگم خدمت شما. ببین شما امسال همه افرادی که سال 1403 برای کنکور به اصطلاح ثبت نام کردن یا فارغ التحصیل سالهای قبلی، تمام آموزش عالی ما بدون برنامه‌ریزی رها کرده و حالا این شرایطی اتفاق افتاده، عمده خانم‌ها وارد به اصطلاح تحصیلات عالیه میشن. این کسانی که وارد تحصیلات عالیه میشن، اولا سنشون در سالهایی در تحصیلات ارتقا پیدا میکنه، سنشون میره بالا. دو، این که وقتی فارغ التحصیل میشن دنبال شغل هم نرفتن، درس بخونن که خونه بشینن. وقتی دنبال شغل هستن دیگه فرصت برای به اصطلاح فرزند آوری نخواهند داشت. حد اکثر 1 یا 2 فرزند. ببین ما عوامل اجتماعی و زیرساخت هامون برای قضیه بسته شده و حالا میگیم به اصطلاح معیشت و امثال هم. حالا شما فکر میکنید طبقه بالای او، گروه های بالای جامعه ما که در واقع از معیشت و رفاه و درآمد مکفی برخوردارن، آیا اونا فرزند آوری دارن؟ باز هم در همین شرایط طبقات پایین تر از بالای فرزند آقایی دارن. پس ببین یک قضیه فرهنگیه، ما تا اون بنیانهای فرهنگی رو و در واقع خانواده رو به معنای عام و کلیش احیا نشه در جامعه ایران، این مشوقات خوبه ولی بخش ناچیزی از این برنامه میتونه باشه که در واقع ما باید اینو در خلال یک دوره مثلا توانمندسازی افراد و خانواده، تا خانواده جایگاهش رو در جامعه ایران پیدا نکنه این یه مقدار دور از دست رسه.
بله، اجازه یه وقفه کوتاه داشته باشیم آقای دکتر علیی، باز میگردیم به گفتگوی با شما. من خدمت شنوندگان عزیز اعلام کنم که اینجا رادیو سلامت و این برنامه برنامه چشمانداز. این چشمانداز رو اختصاص دادیم به مروری بر اجرای قانون روان جمعیت، البته تأثیری که روی نرخ باروری گذاشته و اظهار نظر ذینفعان، کارشناسان، مسئولین و صاحب نظران رو در این برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
در نظرسنجی های رسمی به عمل آمده حدود 60% از خانواده ها دلیل تک فرزند بودنشان را هزینه بالای فرزند آوری می دانند. اما آیا واقعا تک فرزندی هزینه کمتری دارد؟ آمارهای رسمی نشان می دهد استانهایی همچون گیلان، مازندران و تهران با دارا بودن بیشترین درآمد خانواده کمترین میزان فرزند آوری را به نسبت جمعیتشان دارند، ولی استانهای سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی با سطح درآمد پایین‌تر بیشترین میزان فرزند آوری نسبت به جمعیتشان را دارا هستند. خانواده‌های تک فرزند با هدف تامین نیازهای فرزند دست به هر اقدامی می‌زنند و سعی در فراهم کردن خواسته‌ها و نیازهای فرزند دارند که در این راه از خواسته‌های به حق و مطلوب خود نیز گذشته و خواسته‌های خود را فدای آرزوهای بی‌پایان فرزندشان می‌کنند. جالب است بدانید این نوع از رفتار باعث خودخواهی و راحت طلبی فرزند در آینده خواهد شد. والدین تک فرزند تمامی سرمایه خود را در یک فرزند متمرکز می کنند و پس از استقلال و ازدواج فرزند به یک بار با احساس خلأ شدیدی روبرو می شوند که ناامیدی و افسردگی را برای والدین به همراه خواهد داشت. تحقیقات جهانی جامعه شناسان نشان داده است که شادی کودکان خانواده‌های چند فرزند بسیار بیشتر و تعاملات فرزندان با یکدیگر بسیار بهتر است و همینطور به اثبات رسیده است که این دسته از فرزندان در آینده رابطه بهتری با جامعه برقرار کرده و بیشتر پیگیر تعاملات اجتماعی هستند. والدین تک فرزندان در نگهداری از کودک خود حساسیت و نگرانی بیش از حدی از خود نشان می دهند و اجازه بسیاری از رفتارها و فعالیتها را به او نمی دهند، چرا که سعی دارند فرزندشان در محیطی ایمن و امن پرورش یابد.
ادامه گفتگو رو پی میگیریم با آقای دکتر علیی که مسئول گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران هستن. جناب دکتر علی، این مشوق ها رو سایر کشورها هم دارن، واقعا این تلاش ها که از تغییرات فرهنگی که اتفاق افتاده، این گستردگی رسانه‌ای و به هم پیوستگی که بین جوامع مختلف از نظر فرهنگی و این مبادلات فرهنگی که اتفاق افتاده، تغییر نگرش‌ها، شرایط اجتماعی، اینا به هر حال همه تأثیرگذار بوده. خب تلاش زیادی هم حالا تو کشورهایی هم که از نظر منابع اقتصادی بتونن هزینه بیشتری بذارن، هنوز هم به اون اهداف مورد نظرشون نرسیدن. کشورهایی که از نظر اقتصادی اقتصادهای برتر دنیا محسوب میشن، حالا با توجه به اینکه الگوهای مختلفی هم ما میتونیم تو دنیا پیدا بکنیم، برای اینکه شرایطشون بهبود نسبی پیدا کرده، با شرط اجتماعی اقتصادی فعلی، راه حل‌هایی که پیشنهاد میکنید فهرستوار بفرمایید، علارغم تأکیداتی که در طول برنامه داشتید.
یه نقبی بزنیم به اصطلاح جامعه شناسی خانواده و جامعه غربی. جامعه غربی به لحاظ ماهیتی، به لحاظ تولید، یک تعارض مثلا 100 ساله یا دو قرنه با خانواده داره. تولید اصالتا با خانواده خیلی سازگار نیست. یعنی خانواده مانع تولید انبوه در جامعه سرمایه داری. پس جامعه سرمایه داری همونجوری که شواهد میگه، آمارها میگن، تاریخ میگه، فرهنگشون میگه، خانواده در اون جامعه تضعیف شده و همچنان که میبینی اگر اونا به بحران رسیده اند ناشی از نگاه سرمایه‌داری و اصطلاح اومانیتی بود که از سرمایه‌داری شروع شد و
یعنی شما تأکیدتون باز همین هست که ما باید روی خانواده کار بکنیم. دقیقاً
شما ببینید، دقیقاً ما اگه بخوایم الگو و نگاه رو و یا در واقع دستاورد یا اصطلاح تجربه تاریخی رو بخوایم بیاموزیم، جامعه غربی و خانواده تلویحاً مبارزه کرد و خودش به اصطلاح چاله گرفتار شد. ما باید خانواده رو احیا بکنیم به معنای محبت و اون موقع تازه میتوانیم راهی به نجات خانواده داشته باشیم.
ممنون از اینکه همراه ما بودید آقای دکتر محمد ولی علیی، مسئول گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. با شما خداحافظی میکنم.
منم با شما و شنوندگان خداحافظی.
ممنون از شما، خدا نگهدار. شما شنونده عزیزی که تا این لحظه به ما توجه کردید، سپاس از همراهی شما و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
نظرها، پیشنهادها و نقدهای خود به برنامه چشم‌انداز را با شماره 162 در میان بگذارید.
ما صدای شما را خواهیم شنید.
خیلی سپاسگزارم تا این لحظه به این برنامه گوش کردید. برنامه چشم‌انداز از رادیو سلامت که میپردازه به اسناد بالادستی، قوانین، لوایح و طرح‌های پیشنهادی و مصوبات تازه مجلس شورای اسلامی، هر آنچه که بر سلامت تأثیر گذاره. امیدوارم که این برنامه هم متوجه شما قرار گرفته باشه و تا فرصتی دیگر شما رو به خدای یگانه میسپارم. خدا نگهدار.
رسانی به هموطنان گرامی، جشنواره پا به پای مهد فرج در سراسر ایران در حال برگزاری است. مهد فرج با ارائه فرج‌های اصیل دارای هویت در تنوعی کم‌نظیر از نقش و طرح و رنگ، پس از فراهم نمودن شرایط آسوده و رفاه حال مشتریان، در جشنواره پا به پا میزبان قدوم پرمهر شماست. در جشنواره پا به پا علاوه بر تمام امتیازات از تخفیفات ویژه این جشنواره نیز بهره‌مند می شوید. این یک تبلیغ در راستای اطلاع رسانی است تا شما بهترین را انتخاب کنید.
ایران مهد فرش است.
سرا ساختیم واسه تو تا که بیای ببینی. به این میگن خرید قسطی، اونم هر طور که خواستی.
بیای سرا،
لوازمای مختلف، هر مدل و نام و نشون. نگران خرید نباش، گوناگون اقساطشون.
بیای سرا،
بیا سرا، بیا سرا، داره کلی تخفیف برات، برای هر جا از خونت، داره وسایل باحال.
پس چی شد؟ خرید قسطی هر طوری که تو خواستی.
سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران، فقط در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا
جون دلم، بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک نیش ترمز وای میستی تو بشماسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
امسال قیمتا چطوره؟
خرید امسال به قیمت پارساله.
آفرین. شنیدی؟ میگه امسال به قیمت پارساله.
میگن امسال خرید به قیمت پارساله.
بچه ها میگن امسال